السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل اینکه بعضیا به سربازی قانعند، همون در حد سربازی رو هم کفایت میدونن. انشالله یه صلوات سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرجهم. خب این سرداری ها سرباز هم. اون سرباز ها که صلواتش اونجوری، اونا سردار هم. یعنی اون حقیقتش ملاکه، نه خلاصه این که بگیم حالا ما روحانیون معمولا صلواتمون آرامه و فکر میکنیم، در حالی که ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق. انشاءالله صلوات نفاق افکن بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثمون در آیه شریفه با نگاه مصداقی به آیه نگاه کنیم که مخاطبم هستیم، بعد انشاءالله بحثای مفهومیش هم داشته باشیم. در این آیه شریفه بود که کیف تکفرون بالله، عتاب، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اگر با این نگاه تصویر درستی از این که این اماتها و احیاها حرکت صراط حرکت انسانه، بعد ثم الیه ترجعون، این رو انسان تصویر بکنه که به اون مرتبه خزائنش که از اونجا نشأت گرفته بوده که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و بعد میخواد تو این حرکت سعودی به مرتبه خزائنش که اندناس برگرده که ثم الیه ترجعون، میخواییم برگردیم در محضر ربوبی که در اون محضر ربوبی تمام سببیت ها اونجا مندکه، تمام روابط متقطعه، فقط خدا حاکمیت دارد و برزو لله الواحد القهار ثم الیه ترجعون. با این نگاه باید یه لرزه‌ای به پیکر انسان اقلن وارد بکنه که ما کجا و این نهایت حرکت کجا. این نهایت حرکت هم قهریه، چه بخوایم چه نخوایم محقق خواهد شد. اگر کسی به اختیارش محقق کرد، البته خلاصه این صراط نزدیک وجودی رو طی کرده، صراط مستقیم. و اگر به اختیار خودش به این سمت نیامد، به این سمت برده میشه، منتها صراط ابعد رو طی کرده نه اقرب رو. درسته؟ این با این نگاه وقتی که اولش کیف تکفرونه بالله رو میشنویم، این کیف تکفرونه مراتب کفره، نه فقط کافری که منکر خداست. کیف تکفرونه بالله تمام مراتب کفر رو شامل میشه، هر مرتبه‌ای که ما هم از او خالی نیستیم، که همچنان که در اون آیه شریفه میفرماید و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که این مراتب کفر هم به نحو عام شامل حال ما خواهد شد. که با این نگاه خودمون رو مخاطب به آیه ببینیم، خودمون رو مخاطب به آیه ببینیم و ببینیم آیا این آمادگی برای این همه تشکیلاتی که خدا چیده، که یک شیء مرده ای کنتم امواتن، انبات میت بودن، مرده بودن، حرکت رو آغاز بکنه، لم تک شیئا مذکورا، حرکت رو آغاز بکنه، بعد برسه تا کجا؟ برسه الیه ترجعون عند الله، تا اونجا میخواد این مسیر رو طی کنه با اماته ها و احیاهایی که تو این مسیر میخواد براش پیش بیاد. اون وقت کیف تکفرونه، تو هر مرتبه ای این خطاب با صدق داره، یعنی اگر انسان حالت مراقبه پیدا کرد، بازم کیف تکفرونه صدق میکنه یا نه مرتبه دیگری صدق میکنه تا به محضریت مطلق برسه انسان، که اونجا دیگه در حقیقت میشه مقام مخلصین. که اینها البته و ما یؤمنه اکثرهم بالله از اکثر خارجه، داخله در اون چی میشه؟ اقل میشه، که و سابقون از سابقون، اولئک المقربون که اونا اقلن. خب پس آیه رو با نگاه خطاب و عتاب ببینیم و همچنین امتنان ببینیم که خدای تعالی این نعمت ها رو برای ما قرار داده. هو الذی آیه بعدیش خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، این امتنانشه. هو الذی خلق لکم، غیر از اون احیاکم ثم یمیتکم یه امتنان بود، امتنان بعدی این است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قایت خلق زمین رو و آنچه که در زمین هست رو چی قرار دادم؟ شما قرار دادم. خب یعنی تو میتونی اینها رو برگردونی اندنا، تو اینا به واسطه تو با تو برمیگردن به مقام سلام علیکم الله، به مقام ترجعون، درسته؟ چون خلق لکمه با کی برمیگردن؟ با این برمیگردن. بعد دنبالش که ثم استوى الی السماء فسواه نسب سماوات، این هم به لحاظ مقام امتنان ایشون میفرماید این هم مربوط به خلقشون نسبت به انسانه. خب با این نگاه خیلی حالت عظیم میشه. تا اینجا رو خدمت دوستان بودیم که قول و تعالی و کنتم امواتن، درسته؟ تا اینجا و کنتم امواتن ایشون میفرماید این بیان صراط وجودی انسانه که انسان چجوری از کجا حرکت میکنه به کجا خواهد رسید، صراط وجودی انسانه. بعد آیه دوم شعاع عمل انسانه، شعاع وجود انسانه. آیه اول صراط وجودی انسانه که از کجا آغاز میکنه تا کجا میرسه. آیه دوم نطاق عملشه، سعه عملشه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن، نطاق عمل انسان تمام عالم وجوده. صراط عالم وجود انسان از مرتبه موت میت بودن تا عند الله ترجعون، درست؟ الیه ترجعون، تا اونجاست. این مبدا و مقصدشه، این مسیرشه. سعش هم به سعه تمام عالم وجوده. پس چقدر این دوتا آیه زیبا بیان میکنه کار رو، هم ابتدای کار رو، آغاز رو، از میت بودن و هیچ بودن و از اونجا آغاز میشه میرسه تا الیه ترجعون. از این طرف این انسان اینجور نیستش که یه نقطه باشه که داره حرکت میکنه، بلکه سعش به سعه عالم وجوده که داره حرکت میکنه و به سمت الیه ترجعون حرکت میکنه. پس داره همه عالم وجود رو با خودش میبره. پس این قافل سالار هستیه، در عین اینکه سائر الالله، قافل سالارم اینه، داره همه رو با خودش میبره. چقدر دعای با هم چقدر زیبا میشه مسئله. ببینید تفتونی که مرحوم علامه کردن در اینجا که این داره این دو مرتبه رو بیان میکنه تو دوتا آیه، به انسان چقدر حالت اون وقت عتاب و خطاب شدید میشه و امتنان، هم امتنان توش که تو سعد اینجوره و از اینجا تا اونجا، هم عتاب کیفه تکفرون وقتی تو اینجوری هستی، عتابم هست. قول و تعالی و کنتم امواتن، بیان و حقیقت الانسان من حیث وجوده، فهو وجود متحول متکامل یسیر فی مسیر وجوده المتبدل المتغیر تدریجا و یقطعه مرحله مرحله، فقد کان الانسان قبل نشأته فی الحیات الدنیا میتا، قبل نشأته فی الحیات الدنیا میت بودش، یعنی تو حیات دنیا نیامده، این چی بوده؟ میت بوده. در اینجا ثم هویا به احیاء الله ثم يتحول به اماتت و احیا و هاکذا، مراحل بعدی تا میرسه به کجا؟ تا میرسه به الیه ترجعون دیگه. و قد قال سبحانه و بدع خلق، حالا چند تا آیه دیگه شاهد بر این میاره، و بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه احیا، نفخ فیه من روحه احیا، یعنی اون احیایی که گفت به تو در حقیقت تو رو چیکار کردیم؟ کنتم امواتن فاحیاکم، این فاحیاکم همین نفخ فیه من روحیه در اینجاست. یا ثم انشأناه خلقا آخر، که این دوباره چی هستش؟ همون احیاء حیات دنیاست. فتبارک الله احسن الخالقین هم که همون امتنان در اینجاست که این خلقتی خلقت عظیمه. و قال تعالی و قالوا اذا زللنا من فی الارض ائنا لفی خلق جدید، بعد از اینکه ما گم شد ذراتمون در زمین، آیا خلق جدید برای ما هست که حیات بعدی در کاره؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون. حرف نهایی اینها این است که اینها، یعنی اون بزنگاه حرف اینها رو در آورده، اینها نمیخوان بگن زللنا فی الارض، اینا بلقاء رب کافرن. این که میگن زللنا فی الارض مال این است که بلقاء رب کافرن. بل هم بلقاء ربهم
کافرون. اون وقت جواب میده خدای تعالی، قل یتوفاکم، سلام علیکم ورحمت الله، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اعزا زللنا چیه؟ شما توفی میشید، اونم توسط ملکی که موکل بر شماست. قل اونا گفتن اعزا زللنا فی الارض، ما گم میشیم، چون خودشون رو چی میدیدن؟ فقط بدن میدیدن دیگه، بعدم گفتن گم میشیم. خدا میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. گم شدن کجاست؟ به تمام توفی، توفی اخذ به تمامه، به تمام اخذ میشید، هیچ چیزی گم نمیشه، نه خودتون گم نمیشید، ذره ای از وجودتون هم گم نمیشه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که با این نگاه دقت بکنید، تمام این آیات جوری بیان میکنه که احیا و اماته دو نظر به یه حقیقته. اگر نگاه بکنیم از پایین به بالا، وقتی که انسان از عالم دنیا خارج میشه مرده، بهش میگن میگن موت، درسته؟ به این اطلاق موت میشه. اما وقتی ورودش رو به برزخ میبینیم میشه حیات، نه اینکه میمیرد بعد احیا میشود. این که میفرماید که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، این ثم یمیتکم ثم یحییکم، نه اول شما رو میمیراند بعد شما رو احیا میکند. ثم یمیتکم به لحاظ تفارق روح و جسد، یمیتکم ثم یحییکم به لحاظ توفی چی؟ توفی نفس. به لحاظ توفی نفس یحییکمه، نه اینکه میمیراند اول نفس را بعد نفس رو زنده میکند. دقت میکنید یا نه؟ حواسمون باشه، فکر نکنیم یومیتوکم یعنی میمیریم تمام بعد دوباره احیا میکنه. نه، اینجور معنا نداره، از دوباره احیا نیست، به دو نگاهه که اگر از پایین نگاه کردی میشه اماته، اگر از بالا نگاه کردی میشه چی؟ احیا. چون ما اماته رو میبینیم و اماته مقدمه بر احیا رو میبینیم، احیا رو بعد از اون ذکر میکنیم، میگیم این اماته به دنبالش ثم یحییکمه. نه واقعا اینجور باشه که اماته نسبت به کل حقیقت این محقق بشه بعد احیا دوباره نسبت به کل حقیقت این، نه، اماته یعنی تفارق روح و جسد، درسته؟ و احیا یعنی چی؟ توفی نفس. بخاطر که همینجا داره میگه قل یتوفاکم، یتوفا کی توفی میشه؟ یعنی همون وقتی که حیات داره محتضر، کی میاد سراغش؟ ملک الموت. ملک الموت از لحظه از همون لحظه که این حیات داره توفی میکنه، روح او رو قبض میکنه، یا نه این میمیره بعد که مرد روحش قبض میشه؟ تو حیاتش که آخر انتهای حیاتشه روح او قبض میشه، درسته؟ پس اگه روح او قبض شد روح نمرده. اگر تو اون روایتش ایت لا شر روح بعد فناء بدنه ام هو باق، بل هو باق الى وقت ينفخ في الصور، تا وقتی که نفخ صور میشه روح باقیه، نه اینکه این وسط یه موتی حائل میشه بعد دوباره حیاتی برای روح حاصل. موت حاصل میشه به لحاظ بدن، حیات حاصل میشه به لحاظ توفی، چون حقیقتا اون حیاته. ما محی الدین یه حرف عالی میزنه، میگه تا ما گرفتار بدنیم نمیدونیم این چقدر بیچارگیه با بدن حرکت کردن. این الان وزنه 70 کیلویی رو ما هممون داریم میکشیم، راش میبریم، از پله بالا میبریم، پایین میاریم، مراقب. اگر یه وزنه 70 کیلو بدن دست شما بگن بخواب ببر بیار، چقدر انسان اذیت میشه دائم دستش باشه. الان حقیقت نفس ما این وزنه رو دائم داره نقل و انتقال میده، دائما داره باهاش کلام. از صبح که بلند میشه گوش نشه، تش نشه، خوابش میاد، خسته میشه، نمیدونم چی داره، چی گرمشه، سردشه، عرق میکنه، خوشش میاد، بعدش همه ارتباطات ما در اثر ارتباط این. اگر این بدن رو یهو بذاریم کنار، امکانش پیش بیاد، نمیدونی چقدر انسان آزاد میشه در ارتباطاتش، تمام اراداتش محققه. چون از بدن رو بذاری کنار، از عالم ماده خارج بشه دیگه، تمام افعالش به او قیام صدوری دارن، تمام اراداتش محقق است. دقت میکنید؟ اصلا قابل اون حیات با این حیات اصلا قابل این حیات برزخیه، دازه حیات برزخی این تازه، این حیات برزخی با حیات در حقیقت مادی قاب ان الدار الاخرته لهی الحیوان، حیات اونجاست، چون ما اونو ندیدیم اینجا رو چی میبینیم؟ حیات میبینیم. لذا در حقیقت قول آیه شریفه رو الان مضمونش رو عرض میکنم که حیات دنیا در آخرت الا متاع، یه متاعه ناچیز و بیمقدار وقتی که اونجا دیده میشه. آیه چی هستش؟ چی؟ احسنتو دقت بکنید، و مل حیات الدنیا، نمیگه به نسبت الالآخره که اونجا نیست، میگه که چی؟ و مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، حیات دنیا در آخرت متاع هست، حیات دنیا اما متاع، متاع با نکر اووردنش و در حقیقت بی اتنا... یه چیز خیلی حقیریه اونجا اصلا. یعنی او وقت این انسان اگر در اینجا قدرت پیدا بکند که بدنشو کنار بزنه، بدون بدن این وزنه که ما داریم هر روز میکشیم این ورور میکنیم خیلی توان و اشتغال نفس میبره از ما. حالا تازه من کلیشو میگم، این وزنه شما حساب کنید، این وزنه چشم داره، دهان داره، گوش داره، احساس داره، تمام اینها رو باید آدم چیکار بکنه؟ اداره بکنه، حواسش به همه اینا باشه. داریم دائما میدونید از یه پله ما بالا میریم چقدر اشتغال نفسه؟ میدونید یه غذا میخوریم چقدر اشتغال نفس تا این هضم شه؟ اگر اینو برداشته بشه این نفس چقدر آزاد میشه، بال در میاره، چقدر در حقیقت راحت میشه، تصور پذیر نیست. یه نگاه که ما میکنیم، یه نگاه، اون تعبیر علمی داشت بیان میکرد خیلی جالب بود، یه فیلم بی بی سی ساخته داد از حواس پنجگانه، میگه یه نگاه که میکنه، دکترای متخصص این فن اینو درست کرده بودن، میگه یه نگاه که میکنه یه صحنه 12,000 شاهراه عصبی به کار میفته تا این صحنه شاهراه عصبی، نه عصب، شاهراه عصبی، تا این صحنه منتقل شه به مغز و مغز از اونجا دستور رؤیت رو صادر کنه دیده بشه. خب ما اینجور چشمون رو میچرخونیم از صبح تا شب، میدونید چقدر صحنه تو چشم ما اشتغال نفس ایجاد میکنه؟ میدونید ذخیره کردن اینها و حفظ اینها تو بایگانی فعال ما که دائما قابل برگشت باشه چقدر توان نفس رو میبره؟ اگر با این نگاه انسان نگاه بکنه که این بدن چقدر اشتغال نفس میاره، خوردنش، خوابیدنش، حرکتش، نمیدونم وایسادنش، نگاه کردنش، بویدنش، شنیدنش، گفتنش، حفظش، در حقیقت تمام اینها اشتغال نفسه، اگر یه دفعه این برداشته بشه نفس چقدر آزاد میشه، چقدر نفس دستش باز میشه. تازه به جایی میرسه که اونجا تو اون موطن نه فقط اینها از نفس برداشته میشه بلکه بالاتر. بالاترش چیه؟ اینجا هر چیزی از چیز دیگه شاغل بود، یعنی اگر این پیش میامد نسبت به شیء دیگه برای انسان چی بود؟ شاغل بود، این اینو از اون منصرف میکرد، غافل میکرد. در اونجا چیزی از چیزی هم غافل نمیکنه. حالا ببین این توان نفس اگر به کار بیفته که چیزی از چیز دیگه هم غافلش نکنه، این اشتغالات عظیمه ای که 99% روز ما رو اشتغالات نفس ما نسبت بدنمون مشغول کرده. این که میگم تازه با نگاه خوشبینانه که بگیم 0.01%، 0.01%، بقیه حالات ما، بقیه اگر اون 0.01% یه دفعه بشه 100%، مثال ها، 0.01% مثال بشه 100%، میدونید چقدر این نفس بال در میاره، حیات توش متجلی میشه، قابلیت در حقیقت پرواز کردن، منتها اون قوهشو باید از اینجا ببره. بله، یعنی ما قدم به قدم تو این عالم دنیا میتونیم سیطره بدن رو بر نفس کم کنیم. اگر نفس بدن بر نفس سیطره پیدا کنه، نفس تجسد پیدا کرده، اگر اخلد الی الارض شده، اگر نفس بر بدن سیطره پیدا کنه، بدن ترهن پیدا کرده، یعنی بدن روحانی میشه. یعنی اینقدر نفس قویه میتونه تو همین عالم دنیا چیکار بکنه؟ نفس بدن خودش رو به سمت خودش حرکت بده. نیازها حاجب نمیشن، نیازها حاجب نمیشن. نیازها میشن چی؟ حرکت نفس به سمت الیه ترجعونش، همین نیازها. لذا خدای تعالی نیاز رو بحث خیلی عالی داره که نیاز رو سبب حرکت خودش به سمت خودش قرار داد. نیاز، حقیقت نیاز یافت علته. حقیقت نیاز حرکت به سمت چی هستش؟ رافع نیازه، حرکت به سمت غناس. نیاز سبب حرکت به سمت غناس. اگر نیاز نبود حرکت صورت نمیگیره. لذا این حرکت اگر با اون نگاه صورت بگیره تسلط بدن نیست، با اینکه نیازه، با اینکه رفع یطعمنی و یسقی. بله، نیاز اونجا میشه ریسمان صعود دیگه، بدن حاکم نیست. با اینکه بدن داره در حقیقت الان هضم میکنه غذا رو، اما تو همون حالت هضمش ذاکره. دقت میکنید؟ وقتی داره غذا میخوره اما این ذکره، حرکت لذا هبوط نیست، اخلد الی الارض نیست. دقت کردید؟ همه چیز در عالم میشه وقتی، لذا در بهشت خوردن هست اما خوردن اونجا غفلت زا نیست. در بهشت خوردن هست اما خوردن غفلت زا نیست. درسته؟ هست یا نیست؟ خوردن لهم فیها ما یشتهون فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. خوردن هست اما خوردن اشتغال غفلت زایی ندارد، بلکه ذکره. بله، منتها رفع نیاز میشه، رفع نیاز میشه دعا، رفع نیاز میشه ذکر، رفع نیاز میشه ارتباط. اخذناهم لقد آیه رو ما همیشه این صدرش رو جا به جا میخونیم که به قول آقا جلد دوم قرآن میشه لقد اخذناهم. اگر باز تصحیحش بکنیم بالبعصاء و الضراء. چی آقا؟ نه بقیهش میدونم، اولش رو درست خوندم. اخذناهم، حالا شبیه اینه، اخذناهم بالبعصاء و الضراء. ما اینها رو به بعصاء و ضراء نیاز، نیاز بعصاء و ضراء چی هستن؟ ایجاد نیاز، به نیاز میندازیم لعلهم یتضرعون، تا اینکه اینا چی بشن؟ حرکت بشن. یعنی نیاز سبب حرکت بشه. اما نیازی که سبب رجوع به غیر میشه غفلت زا میشه. خب الان دوستان میگن ببین خودت وقتو میکشی، بعد خلاصه میگی چرا پیش نرفت. لذا میفرماید که بله اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم. پس نگاه از پایین میشه موت، نگاه از بالا میشه چی؟ میشه حیات. این میشه اماته، اون میشه احیا. نه اینکه اماته و احیا دو مرحله باشند پس از هم از جهت خلاصه چی؟ از جهت زمانی ترد. نه، این دو نگاه به یه حقیقته. از این نگاه میشه موت، اماته، از اون نگاه میشه چی؟ میشه همین حیات. باشه حالا یه خود جلو بریم. و قال تعالی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. این آیه رو بگذارید ایشالله سر وقتش. یه آیه عظیمیست و معانی دقیقی داره. یه معانی اولی داره که خب آشکاره که شما از زمین خلق شدید، در زمین عود پیدا میکنید، یعنی مردن، و منها نخرجکم تارتن اخرى، دوباره از زمین بعث میشید. این معنای اولی که تو ذهن میاد و اشاره شده، درسته؟ اما معانی از این بسیار بالاتر هم تو همین آیه هست. ایشالله اینو بذارید سر وقتش. بعد میفرماد ول آیاتو، منتها اینجا اشاره به چی داره؟ اشاره به این استش که از زمین خلق شدید، در زمین عود میکنید اما گم نمیشید، درسته؟ برمیگردید به زمین دوباره اما گم نمیشید. چرا؟ منها نخرجکم تارتن اخرى، دوباره ما شما رو از همینجا خارج میکنیم، درسته؟ این کم در اینجا نخرج و کم شما را، نعید و کم شما را، خلقنا کم شما را، که این شما چی هستش؟ معیار حقیقت رابطه است. در نخرج و کم، در نعید و کم، در خلقنا کم، این کم. بعد میفرماد ول آیات و کماترا و سنزید و ها توضیحا فی محله ها، که در جای خودش خواهد آمد. تدل علی ان الانسان جزء من الارض غیر مفارقه ها ولا مباین معها. از ارض نشأت گرفته بوده، مباینم نبود، غیر مفارقم، با مفارقم نبود با ارض از ابتدا. اما انفصل منها، از اینجا شروع شد، با اینها مفارق نبود، اما انفصل منها ثم یه جزئی از ارض بود که جدا شد. ثم شرع فی التطور به اطواره حتی بلغ مرحلتن اون شعفی ها خلقن آخر، که همون میگه از تین و بعد ماء مهین و تا میرسه به اونجایی که چی؟ میفرمود که انشعناه و خلقن آخر، درسته تا اینجا که میشه حیات پیدا میکنه دیگه، حیات که پیدا کرد این خلق آخر شده، با اینکه عرضی بود اما چی شده؟ خلق آخر شده دیگه، موت بر او حاکم نیست، این حیات پیدا کرده، حیات مال عرض نیست، انشعناه و ما او را، دقت میکنید، انشعناه و خلقن آخر، ما او را خلق آخر قرار دادیم یعنی حیات دادیم، حیات نفخت و فیه من روحیه، لذا میفرماد حتی بلغ مرحلتن انشع فیها خلقن آخر فهو این انسان که خاکی بود انشعناه و خلقن آخر شد، فهو و این هو و ملاکه در اینجا، المتحول خلقن آخر و المتکامل به هذا الکمال جدید، هو هویت صدق میکنه به اون چیزی که انفصل از خاک، درسته؟ از عرض، بعد خلق این هو هویت صدق میکنه، خلقن آخر و المتکامل به هذا الکمال جدید الحدیث، این کمال جدید حدیث در حقیقت این خود همین فهوه بوده، ثم یأخذ و ملک الموت هذا الانسان من البدن نوع اخسن که یستوفی، نوع اخسی که همشو میگیره، یعنی چیزی از کم باقی، یتوفا کم، به تمام حقیقت شما رو چکار میکنه؟ در مقابل زللنا، او گفت گم میشیم، ما گم میشیم چجور؟ میگه اصلا زللنا معنی نداره، یه ذره از شما گم نمیشه، درسته؟ چون یتوفا کم، به تمام شما اخذ میشید، نوع اخذن یستوفی ثم یرجع بعد از اون الالله سبحانه، فهذا صراط وجود الانسان، این صراط وجوده، ثم این صراط وجود انسان آیه اول بود، درسته؟ حالا آیه دوم چی هستش؟ پهنای وجود انسانه، اون درازای وجود انسان بود که از کجا تا کجا میخواد بره، مبدأ و منتهاش کجاست، حالا پهنای وجود انسان که تو این حرکت چه پهنای وجودی داره، ثم ان الانسان، اگر انسان حقیقت مادیش هم جز حقیقت وجودیش باشه، اخذ مادی هم هست، لذا در حقیقت و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، اونم هست اما چی هستش؟ نسبت به اون متاعه، لذا می فرماید ثم ان الانسان ساقه التقدیر سوقا یرتبط بهی مع ساق، لذا داره که انسان در قوس صعود وقتی برمی کرده تفصیل عالم رو با خودش داره، انسان وجود جامعه، هیچگاه از این وجود جامعه خالی نمیمونه، جامعیت وجودش این است که تمام اطوار وجودی چی داشته باشه؟ حضور داشته باشه، اما تو آخرت وقتی که اونجا محقق میشه اون اطوار وجودیش نسبت‌های حاکم هر مرتبه برش حاکمیت نداره، یعنی تو دنیا نسبت‌های دنیا حاکمیت داره بر انسان، اما تو آخرت دنیا هست اما حاکمیت دنیا بر انسان نیست، حاکمیت برزخ بر انسان تو عالم آخرت نیست، محدودیت های اونها نیست اما کمالاتشون هست، اما حقایقشون هست اما محدودیت هاشون نیست، که این از اون بحث هاییست که تو روایات هم بهش ناظره، میفرماید که اونجا روسو نمیدونم بول و اضافه و اینها سختی و خستگی و خواب و اینا نیست، چون اینا خصوصیات چی بود؟ خصوصیات حدود عالم ماده بود، من هولم به خاطر اینکه بس به نتیجه برسه، لذا اگه گاهی تند میگم یه خورده ایجاد بالاخره تو وجود دوستان، چون آدم هول که بشه تو دوستانم وجودشون ایجاد چی میکنه؟ استراب میکنه، چون با عجله میخواد جواب بده دیگه، اینم از خصوصیت عالم دنیاست، ثم ان الانسان ساقه التقدیر سوقا یرتبط به مع سایر الموجود، انسان با سایر موجودات ارضی مرتبط میشه، این تقدیر خلق بر انسان چون مرتبط با تمام عرضه، با تمام عالم عرض مرتبط میشه، نه فقط انسان، همه موجودات، منتها انسان یه ارتباط خاص پیدا میکنه، ارتباط خاصش هم این است که قدرت تسخیر بر همه عالم رو دارد، لذا سعه و نطاق ارتباطش خیلی عظیمه، سعه و نطاق ارتباطش خیلی عظیمه، با تمام عالمه قدرت تصرف پیدا میکنه، خدا هم داده این رو، لذا بقیه موجودات هم ارتباط دارن اما ارتباطشون ضعیفه، ارتباطشون جزئیه ولی ارتباط هست، ثم ان الانسان ساقه التقدیر سوقا یرتبط به مع سایر الموجودات الارضیه و السماویه، حالا من بساط العناصر و قواها المنبجسه منها، حالا با عناصر بسیطه و قوای این عناصر یا مرکباتها، مرکبات در حقیقت از این در حقیقت موجودات ارضیه من حیوان و نبات و معدن و غیر ذالک من ماء او هواء، چون ایشون خواسته بگه که من منظورم بساط که میگم بساط عناصر بساط چهار تایی که در طبیعیات میشناسید نیست، تو مرکبات چی رو مثال آورده؟ ماء و هوا رو مثال آوردهش تا بگه منظور من از عناصر، عناصری که چهارگانه که شما میشناسید منظور نیست. و کل موجود من الموجودات طبیعیت کذالک، همه موجودات طبیعی مرتبطه با بقیه هستن، این یعنی همه مرتبطن نه فقط انسان، همه مرتبطن. ای انه انسان مفتور است علل ارتباط مع غیره لیفعل و ینفعل، هم تأثیر بگذارد هم تأثیر بپذیرد. و یستبقی بهی موهبت وجوده، با این بقا پیدا کنه وجودش، این ارتباطات سبب بقایش میشن. غیر ان نطاقه، اینا مقدمه است برای بحث خلافت، اینا مقدمه است برای بحث خلافت که این نطاق عمل انسان عالم وجوده، لذا خلیفه خداست. تو آیه بعد دقت بکنید، یعنی اینا مقدمه چینی داره میکنه ایشون با استفاده از آیه. غیر ان نطاق عمل الانسان و مجال سعیهی اوسع کیفه و هذا الموجود الاعزل، این موجود کوچک، این موجود در حقیقت بی مقدار، اعزل این بی مقدار کوچک، این موجود کوچک، الا انه یخالط الموجودات الاخر الطبیعیه بالقرب والبعد والاجتماع والافتراق بالتصرفات البسیطه لغایه مقاصد البسیطه فی حیاته فهو من جهت تجهیزهی بالادراک والفکر یختص به تصرفات خارجت ان طوق سائر الموجودات به تفصیل. تفصیل یعنی میتونه مرکبات رو تحلیل بکنه برگردونه به اجزای اولیه‌اش، تفصیل برگردونه به اجزای اولیه. تحلیل میگیم ما توی قضایا، میگیم تحلیل و ترکیب، درسته؟ توی نظام خارجی تفصیل و ترکیب، این تفصیل برگردوندن به اجزای اولی و ترکیب، دوباره ترکیب کردن عناصر با ترکیبی که میخواد. ولی افساد ابن ببره اصلاح، در حقیقت بهتر بکنه. فما من موجود الا و هو فی تصرف الانسان فزمانا یحاک الطبیعه بالصناعه، گاهی میاد مثل طبیعت ایجاد میکنه به صورت صناعی. یحاک الطبیعه، خودش به لحاظ طبیعت حکایت میکنه از طبیعت، مطابق چی؟ به صناعه، با ساختن، با ساختن مطابقت، مثل هواپیما میسازه چنانچه پرنده پرواز میکنه، درسته؟ کشتی درست میکنه چنانچه ماهی تو دریا یا زیر دریا یا همه اینها، هر کدوم از اینها یحاکیه به طبیعت. و فیما لا یناله من الطبیعه، اونجایی که نمیتونه خودش بر طبیعت سلطه پیدا کنه، محاکی طبیعت ایجاد میکنه، صناعت درست میکنه مطابقش. و زمانا یقاوم الطبیعه به طبیعت، گاهی هم از طبیعت در مقابله با طبیعت استفاده میکنه، مثلا سپر میسازه در مقابل شمشیر، این استفاده از طبیعت در مقابله طبیعت، درسته؟ یا امثال اینها دیگه، حالا مثال بزنید خودتون. و بالجمله فهو مستفید لكل غرض من كل شيء و لا يزال، همه اغراض رو از همه اشیاء استفاده میکنه، ولا امکان استفاده یعنی داره ها، یعنی امکان استفاده. و لا يزال مرور الدهور على هذا النوع العجيب يؤيده في تكسير تصرفاته و تعميق انظاره ليحق الله الحق بكلماته و ليصدق قوله سخر لكم ما في السماوات و ما، یعنی هرچی این تصرفات انسان بیشتر میشه، این آیه داره باز میشه، تصدیق به این آیه است. چقدر زیبا گرفته این رو، یعنی رشد علم و تکنولوژی و فناوری چی هستش؟ تصدیق به این آیه شریف است. نباید ترسید، باید چیکار کرد؟ یعنی تجلی خدا رو در این اسم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض رو داریم ببینیم. لذا میفرماید این تصدیق این آیه است. و قوله ثم استوى الی السما، که استواء به سما پیدا کرد که تو همین آیه هستش. و کون الکلام واقع، چون کون الکلام، میتونیم این قوله رو مستقل استینافی بگیریم، سر خط بیایم، میتونیم دنباله هر دوش امکان پذیر. اگه استینافی گرفتیم بیان اینجا میشه، اگر دنباله گرفتیم دنباله همون بیان میشه. و قوله ثم استوى الی السما و کون الکلام، چون واقعا موقع بیان نعم بوده، چون موقع بیان نعم بوده، وقتی میگه ثم استوى، بازم داره نعمت رو برای انسان بیان میکنه. لتمام الامتنان یعطی ان یکون الاستواء الی السما لعجل الانسان فیکون و تسویتها سبعا، هم باز لعجل الانسان ایضا لعجله و علیک به زیادت تدبر فی، این راه داره بیشتر از این جا داره. فذاک الذی ذکرناه من صراط الانسان فی مسیر وجوده، اون جمله اولمون و کنتم امواتا تا اونجا، اون ذاکر این صراط انسان بود در مسیر وجودش، و هازا این دومی که بحث قدرت تسخیر انسان بود، این هذا الذی ذکرنا من شعاع عملهی فی تصرفاتی فی عالم الکون، هو الذي يذكره سبحانه من العالم الانساني که و من عین یبتدی و الی عین ینتهی. این در حقیقت نگاه قرآنی بود به این دعایه. غیر ان القرآن کما نمیدونم بخونیم یا نخونیم. خلاصه این چند خط رو دوستان، یه بحث بسیار عالی داره اینجا، میترسم عجله کنیم اون بحث عالیش فوت بشه، که قرب و بعد در مسیر به لحاظ شقاوت و سعادت. این رو ایشون تو بحث هدایت گفته، اهدنا الصراط المستقیم. دوستان صفحه 28 این رو رجوع بکنن، یه بار بخونن اون صفحه 28 رو، که ما اقلا جلسه بعد دیگه اون رو تکرار نکنیم، فقط اشاره بکنیم. صفحه 28 المیزان رو تون رو یه بار بخونیم، ذیل اهدنا الصراط المستقیم، که صفت قرب و بعد یعنی چی، چرا اشقیا مسیرشون بعیده و سعدا مسیرشون قریب و نزدیکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.